ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. گروه خلافت اسلامی بنابر گزارش ها 40% کوبانی را تصرف کرده است. 31 تن در درگیری های ترکیه کشته شدند. عباس عراقچی از احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای خبر داد. درود شنوندگان گرامی، فعالان سوری میگویند گروه خلافت اسلامی یا داعش امروز پیشروی‌های بیشتری داخل شهر کوبانی داشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، قوای گروه خلافت اسلامی یک مرکز فرماندهی نیروهای کرد را تصرف کرده است. این نهاد ناظر بر تحولات سوریه گفته با تصرف این محل و سایر پیشروی‌ها، گروه خلافت اسلامی همکنون دست کم 40% شهر کوبانی را در اختیار دارد. با این همه یک مقام نزدیک به نیروهای کرد با رد تصرف مرکز فرماندهی توسط داعش به خبرگزاری رویترز گفته در این محل نبرد سنگینی در جریان است. همزمان با این پیشروی‌ها، فرستاده ویژه سازمان ملل از ترکیه خواست تا به داوطلبانی که خواستار کمک به نیروهای کرد هستند اجازه عبور از مرز بدهد. به گفته استفان دیمیتسورا، دست کم 500 غیر نظامی همچنان داخل شهر کوبانی اند و بین 10,000 تا 13,000 تن نیز در مناطق اطراف آن شهر در معرض حمله داعش اند و احتمال قتل عام آنان وجود دارد. به گفته وزیر کشور ترکیه، در درگیری های 4 روز گذشته در 35 شهر آن کشور دست کم 31 تن کشته و 360 تن زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه افکان آلا، وزیر کشور ترکیه که امروز در آنکارا صحبت می‌کرد افزود که 5 تن که به گفته او تروریست مسلح بودند نیز توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند. او همچنین از کشته شدن 2 پلیس در این درگیری‌ها خبر داده است. ترکیه در روزهای اخیر صحنه درگیری‌های گسترده میان کردها با پلیس در اعتراض به سیاست دولت آن کشور در جلوگیری از کمک کردها به شهر کوبانی در سوریه بوده است. به گفته وزیر کشور ترکیه، در جریان درگیری‌های 4 روز گذشته در آن کشور بیش از 1,000 تن نیز بازداشت شدند. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران، امروز از احتمال تمدید مهلت مذاکرات هسته‌ای خبر داد. به گزارش ایسنا، وی گفته است احتمال همه چیز، حتی تمدید مهلت مذاکرات پس از 3 آذر ماه وجود دارد. او گفته است زمان به سرعت در حال گذر است و هنوز ناامید نیستند تا 3 آذر به نتیجه برسند. در ایران، وحدت در میان اصولگرایان با برگزاری همایشی از طیف‌ها و چهره‌های مختلف این جناح در دستور کار قرار گرفته است. با این حال پرسش اصلی این است که رهبری این جناح در دست چه گروه یا چهره‌هایی خواهد بود؟ مهداد قاسم‌فر.
نشست اصولگرایانی که روز پنجشنبه در همایش وحدت میان طیف‌های مختلف خود در تهران گرد آمده بودند با سخنرانی یکی از چهره‌های حساسیت برانگیز در میان گروه‌های سیاسی ایران برگزار شد. آیت الله مصباح یزدی سخنران اول این جلسه بود. همین امر باعث شد که بسیاری از تحلیلگران از پذیرش این چهره اغلب جنجال برانگیز اصولگرایان تندرو به عنوان احتمالاً پیش افتادن او در قامت رهبری این جناح سخن بگویند. با این حال محسن کوهکن، نایب رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، میگوید که سخنرانی آیت الله مصباح یزدی در همایش وحدت اصولگرایان به معنی پذیرش رهبری او بر جریان اصولگرایی نیست، بلکه به گفته او به معنی این است که در جریان اصولگرایان یک حرکتی در جهت همگرایی و استفاده از علما آغاز شده و ادامه خواهد داشت. با این حال در شرایطی که از یک سو به دلیل مرگ آقای اسکر اولادی و وضعیت جسمانی چهره‌های مهم اصولگرا چون آیت الله مهدوی کنی و نیز آیت الله یزدی، رقابت اصولگرایان در دوره جدید انتخابات مجلس بدون آنها برگزار خواهد شد، آیا این جناح در یک بحران رهبری به سر می‌برد؟ محسن کوکن در گفتگو با خبرگزاری ایسنا میگوید که اصولگرایان در غیاب مهدوی کنی چشم به کسانی چون موحدی کرمانی دوختند. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران ساکن پاریس، درباره این سوال میگوید:
به عبارت جهتی بله، و از یه طرف دیگه مثلا تلاش که آقای مصباح یزدی وچه بیشتری پیدا بکنه، به خاطر اینکه با توجه به حالت کمای آقای مهدوی کنی و همچنین مرگ آقای اسکرلادی و همچنین ناکارآمدی سازکار انتخاباتی دوره‌های گذشته که جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین مثلا تعقیب می‌کرد، به نظر میرسه دنبال یه سازکار هم هستن که سازکار ریسپیدی که معمولاً به ضرر جبهه پایداری بوده است و مثلا میخوان تغییرش بدن، منتها باید دید و آیا باید دید به کجا میرسن این همایش و آیا میتوانن به یه وحدت راهبردی برسن که البته چندان ساده نیست.
آقای کوهکن در پاسخ به این پرسش که نقش محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان چیست، میگوید که احمدی نژاد در دور دوم ریاست جمهوری کاندیدای اصولگرایان نبود و اصولگرایان بر لاریجانی توافق کرده بودند. از سوی درباره رسیدن محمود احمدی نژاد به شهرداری تهران و نیز اجماع اصولگرایان بر سر او در دوره اول ریاست جمهوریش هم او را کاملا مدیون ناطق نوری میداند. ناطق نوری بعدها به شدت به یکی از مخالفان محمود احمدی نژاد تبدیل شد.
مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش میداد جایزه صلح نوبل به دو فعال حقوق کودکان تعلق یافت، یکی ملاله یوسفزای مدافع حق تحصیل دختران از پاکستان و دیگری کایلاش ساتیارتی از هند، که این دو قرار است روز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه در اسلو پایتخت نروژ جایزه 1,100,000 دلاری صلح نوبل را دریافت کنند. نوشین سید حسینی.
کمیته نوبل در نروژ روز جمعه 18 مهر ماه اعلام کرد که جایزه نوبل صلح سال 2014 را مشترکاً به دو فعال حقوق مدنی، ملاله یوسفزای اهل پاکستان و کایلاش ساتیارتی اهل هند تقدیم می‌کند. به این ترتیب ملاله یوسفزای، نوجوان 17 ساله مدافع حق تحصیل دختران، جوانترین شخصیتی خواهد بود که تاکنون نوبل صلح را دریافت کرده است. پس از تسلط طالبان بر منطقه سوات پاکستان و مانع شدن آنها از تحصیل دختران، خانم یوسفزای که در آن زمان 11 ساله بود با نوشتن یادداشت‌های روزانه وضعیت خود را بازگو و از حق تحصیل دختران دفاع می‌کرد. ملاله اوایل پاییز 2 سال قبل در راه مدرسه از ناحیه سر هدف شلیک گلوله طالبان پاکستان قرار گرفت. او که پس از بهبودش به چهره‌ای بین المللی تبدیل شد، در حال حاضر در شهر بیرمنگام انگلیس زندگی می کند. او در تیر ماه سال گذشته به مناسبت 16 سالروز تولدش و در تلاش برای تثبیت حق تحصیل رایگان و اجباری برای کودکان در سازمان ملل سخنرانی کرد. خواهران و برادران عزیز، ما اهمیت نور را وقتی در میابیم که تاریکی را میبینیم و اهمیت صدایمان را وقتی در میابیم که ساکتیم. به همین دلیل ما در شمال پاکستان وقتی تفنگ و اسلحه ها را دیدیم، فهمیدیم قلم و کتاب چقدر اهمیت دارد. افرادگرایان از کتاب و قلم هراس دارند. قدرت آموزش با آنها مبارزه می کند. آنها از زنان می ترسند. قدرت صدای زنان با آنها مبارزه می کند و به همین دلیل هم 14 دانشجوی پزشکی را در کتا و بسیاری از معلمهای زن و مبارزان با فلج اطفال را در خیبر پختونخوا و فتا کشتند. به همین دلیل است که هر روز به مدارس حمله می کنند. آنها از تغییر و از برابری که ما به جامعه می آوریم همواره ترسیده و می ترسند. کمیته جایزه نوبل روز جمعه در بیانیه‌ای که به همین مناسبت منتشر کرد، اعلام کرد که خانم یوسفزای و آقای ساتیارتی را به دلیل مبارزه‌شان علیه سرکوب کودکان و نوجوانان و تلاش برای احقاق حق تحصیل برای تمام کودکان انتخاب کرده است. در این بیانیه کایلاش ساتیارتی 60 ساله، دیگر برنده جایزه صلح نوبل امسال، دنبال روی سبک و سیاق مهاتما گاندی توصیف شده است. آقای ساتیارتی در راه مبارزه با بهره کشی از کودکان برای مقاصد مالی در پیروی از شیوه مهاتما گاندی اقدام به سازماندهی تظاهرات آرام و عاری از خشونت کرده است. از جمله برندگان جایزه صلح نوبل، شیرین عبادی شهروند ایرانی است که او هم 11 سال قبل توانست این جایزه را دریافت کند. جایزه 1,100,000 دلاری نوبل قرار است روز 10 دسامبر برابر با 19 آذر ماه امسال در اسلو پایتخت نروژ به ملاله یوسفزای و کایلاش ساتیارتی اعطا شود.
جستجوی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه‌ها 6:30 عصر به وقت تهران.
همچنان صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شماره قربانیان ویروس ابولا به حدود 4000 تن رسیده و سازمان بهداشت جهانی وضعیت گینه، لیبریا و سیرالئون، سه کشور درگیر با این بیماری را وخیم توصیف کرده، ضمن اینکه از اسپانیا و آمریکا موارد مشکوکی از ابتلا به این ویروس در مقدونیه و برزیل هم دیده شده است. بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا اعلام کردند که کمک‌های مالی و تیم پزشکی و امدادی به این کشورها ارسال می‌کنند و صندوق بین‌المللی پول هم از آمادگی خود برای ارائه کمک‌های بیشتر اطلاع داده است. مهتاب وحیدی راد.
ویروس ابولا همچنان قربانی می‌گیرد و شمار قربانیانش تا کنون به 4000 تن رسیده است. ویروسی که به گفته شورای امنیت به تهدیدی برای امنیت جهان تبدیل شده و تا کنون به جز 3 کشور غرب آفریقا مواردی هم از ابتلا یا مشکوک به ابتلا به این بیماری در اسپانیا، آمریکا، مقدونیه و برزیل دیده شده است. مقام‌های بهداشتی مقدونیه در اروپا و برزیل در آمریکای جنوبی اعلام کردند که موارد مشکوک به این بیماری را قرنطینه کردند و در هر کدام از این کشورها دست کم 1 نفر علائم ابتلا به این ویروس را نشان داده است. حدود 4 روز پیش پرستاری در اسپانیا به این بیماری مبتلا شد که همکنون خودش، همسرش و 7 نفر دیگر که مشکوک به این بیماری‌اند تحت مراقبت قرار دارند. هفته پیش هم 1 مورد ابتلا به ابولا در آمریکا دیده شد. مردی 40 ساله که از لیبریا به ایالت تگزاس آمریکا رفته بود و 2 روز پیش در بیمارستانی در شهر دالاس درگذشت. بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، ویروس ابولا را ویروسی بیرحم توصیف کرده و خواستار افزایش 20 برابری کمک‌های ارسالی به غرب آفریقا برای مقابله با ابولا شده. آمریکا هزینه مبارزه با بیماری ابولا را 1 میلیارد دلار تخمین زده و بانک جهانی هم پیش بینی کرده که در صورت ادامه شیوع ابولا در غرب آفریقا، میزان خسارات مالی وارده به این کشورها تا سال آینده می تواند به بالای 32 میلیارد دلار برسد. رهبران کشورهای آفریقایی درگیر با بیماری ابولا هم علاوه بر کمک‌های نقدی، خواستار اعزام پزشک و تخت‌های بیمارستانی شدند. رئیس جمهوری سیرالئون با بیان اینکه سیستم پزشکی کشورهای درگیر بیماری ابولا جوابگوی نیازهایشان نیست، گفته که کشورش به 5000 دکتر و پرستار نیاز دارد. رئیس جمهوری گینه موقعیت کشورش را شکننده توصیف کرده و رئیس جمهوری لیبریا هم از جامعه جهانی خواستار کمک فوری به این 3 کشور شده است. بریتانیا، آمریکا و کانادا از برقراری تدابیر امنیتی و بهداشتی در برخی از فرودگاه‌هایشان خبر داده و گفتند از این پس مسافران کشورهای گینه، لیبریا و سیرالئون در بدو ورود به فرودگاه‌ها مورد معاینه قرار خواهند گرفت. تب شدید، درد عضلانی، خونریزی و اسهال و استفراغ از علائم ابتلا به ویروس ابولا است. ویروسی که از طریق تماس مستقیم با خون یا سایر مایعات بدن فرد مبتلا منتقل می شود. به گزارش سازمان بهداشت جهانی، تا کنون 8000 بیمار مبتلا به ویروس ابولا در غرب آفریقا شناسایی شدند که از این تعداد حدود نیمی از آنها جان خود را از دست دادند. برای پیشگیری یا کنترل ویروس ابولا هیچ واکسن یا داروی تایید شده‌ای وجود ندارد.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ایران یکی از مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از وجود بیش از 9,500,000 تن بیکار در ایران اطلاع داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا سپهری، رئیس مؤسسه کار و تأمین اجتماعی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، با اعلام این مطلب تعداد افراد شاغل در ایران را هم 22 میلیون تن اعلام کرده است. صندوق بین‌المللی پول نیز در تازه‌ترین گزارشش از وضعیت اقتصادی ایران نرخ بیکاری در سال جاری میلادی را کمی بیش از 11.5% اعلام کرده و گفته است ایران در سالهای آینده با افزایش میزان بیکاری روبرو خواهد شد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 23 دقیقه ایران.